ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه 7 توافق کرد که فوراً تحریم‌های تازه علیه روسیه وضع کند. شمار قربانیان سیل روز جمعه در افغانستان از 100 کشته گذشت. باراک اوباما به کره شمالی هشدار داد که آمریکا در کنار همپیمانانش می‌ایستد. 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 موافقت کردند که برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه فوراً اقدام کنند. در بیانیه مشترکی که کاخ سفید آمریکا آن را شامگاه جمعه منتشر کرد، گروه 7 گفته است که در صورت ادامه یافتن اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین، بر شدت تحریم‌ها افزوده خواهد شد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده است آمریکا و اتحادیه اروپا در صددند روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کنند. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا. شمار قربانیان سیل روز جمعه در شمال و شمال غربی افغانستان به بیش از 100 کشته رسید و عملیات نجات و امداد در این ولایت‌ها آغاز شد. بنابر گزارش‌ها سیل و بارش‌های شدید در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، بلخ و هرات همچنین به تخریب هزاران خانه و مفقود شدن ده‌ها تن منجر شده است. به گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، شمار تلفات در حال افزایش است و عملیات جستجو و امداد نیز آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است عملیات کمک به آسیب دیدگان و توزیع پوشاک و مواد غذایی را در ولایت جوزجان آغاز کرده است. در ولایت جوزجان تا کنون دست کم 55 جسد به دست آمده و بنابر گزارش ها بیشترین تلفات و خسارات را در این سیل متحمل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به شرق آسیا سفر کرده است، روز شنبه در مورد تهدیدهای اتمی به کره شمالی هشدار داد. آقای اوباما که در جمع نظامیان آمریکایی در کره جنوبی سخنرانی می‌کرد، افزود ایالات متحده برای دفاع از همپیمانانش دست به هر اقدامی از جمله استفاده از نیروی نظامی خواهد زد. باراک اوباما همچنین کره شمالی را کشوری منفور خواند که با برنامه تسلیحات اتمی‌اش فقط به سوی انزوای بیشتر می‌رود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حال ایراد می‌شود که در روزهای اخیر نگرانی‌ها در مورد انجام آزمایش هسته‌ای دیگری در کره شمالی شدت گرفته است. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از اعدام 3 تن از عاملان ترور دادستان زابل در محل وقوع این سوء قصد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایستا، حجت الاسلام حمیدی گفت در ساعت 6 صبح امروز 6 اردیبهشت ماه حکم قصاص 3 تن از عاملان ترور موسی نوری قلعه دادستان زابل اجرا شد. می گفت اعدام این سه نفر در محل وقوع حادثه و با حضور تعدادی از مردم سیستان و بلوچستان انجام شد. موسی نوری قلعه 15 آبان ماه سال 92 هنگام رفتن به محل کارش توسط افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. و یک روز پس از ربوده شدن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین، جدایی طلبان هوادار روسیه که گروگان‌ها را در اختیار دارند آنها را جاسوس ناتو خواندند. دنیس پوشیلین رهبر خودخوانده جدایی طلبان در شهر دونتسک روز شنبه اعلام کرد حاضر است این افراد را با اعضای زندانی گروهش مبادله کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو به اوکراین سفر کرده بودند، روز جمعه در شهر اسلوویانسک روبوده شدند. شمار دقیق روبوده شدگان روشن نیست، اما آنها در گروهی 13 نفره که 4 سرباز آلمانی و 5 سرباز اوکراینی نیز در بین آنها بودند سفر می‌کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
غرب روسیه را متهم میکند که هیچ گامی در راستای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین بر نداشته و بر آمادگی خود برای تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تاکید کرد. از سوی دیگر روسیه اوکراین و غرب را به نقض توافق ژنو درباره بحران اوکراین متهم میکند. نیروهای امنیتی اوکراینی شهر اسلوویانسک که اصلی ترین پایگاه شورشیان مسلح در استان دونتسک را محاصره کردند، اما روسیه اوکراین را به توقف عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور فراخوانده. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در کیف.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه از کییف خواست برای پایان نارامی‌ها در شرق اوکراین، توافق ژنو و همچنین توافق با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق را به اجرا درآورد. وزیر خارجه روسیه نیز در سخنرانی در مسکو کییف را متهم کرد که خواسته های مردم را نادیده می‌گیرد و کشور را به مرز جنگ داخلی سوق می‌دهد. در روزهای گذشته دیپلمات‌های ارشد روس اعلام کردند مسکو حق خود را برای دفاع از شهروندان روس در اوکراین محفوظ می‌داند. اما جمعه رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که پیشتر مجوز اعزام ارتش به اوکراین را به رئیس جمهور این کشور داده بود اعلام کرد که فرصت دیپلماسی هنوز وجود دارد و اعزام نظامیان روس به اوکراین زود هنگام است. این در حالی است که دیپلمات‌های اوکراینی می‌گویند روسیه از شرکت در دور دوم مذاکرات برای حل بحران اوکراین سر باز زده. همچنین پنتاگون از نقض حریم هوایی اوکراین توسط جنگنده‌های روسی خبر داد. دمیتری تیمچوک، کارشناس نظامی و رئیس مرکز مقاومت خبری در کییف معتقد است شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم.
هفته گذشته در ژنو طرفین تلاش کردند با روسیه مصالحه کنند، اما این تلاش بی ثمر بود. چرا؟ به دلیل آنکه روسیه فعلا در جنگ با اوکراین برنده است. ما چند عرصه نبرد داریم. یک عرصه خود ارتش است که در مرز با اوکراین به حالت آماده باش کامل در آمده و در مسکو صراحتاً کیف را به مداخله نظامی تهدید می کنند. عرصه دیگر جنگ خبری است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و نتیجه آن سردرگمی اهالی جنوب و شرق اوکراین است که تحت تأثیر تبلیغات ضد اوکراینی نمی‌فهمند چه کسی دوست و چه کسی دشمنشان است. این آدم‌ها با شورشیان همفکر نیستند، اما از تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب این افراد ممانعت می‌کنند. و عرصه سوم مخلوطی از افراد مسلح بی‌هویت که شکی نیست نظامیان روس هستند، همراه با شبه نظامیان محلی. پیچیدگی این جنگ در آن است که نمیتوان روسیه را تجاوزگر دانست و از راه معمول با متجاوز مقابله کرد. نمیتوان به حمله تمام عیار متوسل شد، زیرا این راه تلفات بسیاری خواهد داشت و ریسک مداخله نظامی روسیه را نیز افزایش میدهد.
خبرگزاری ها می نویسند آمریکا و اروپا دوشنبه تحریم های جدید علیه روسیه اعمال خواهند کرد. به گزارش رویترز این تحریم ها محدود به گسترش فهرست های سیاه مسئولین روس است و در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد است که مسئول تحریک نارامی ها در شرق اوکراین شناخته شدند، تحریم های آمریکا حلقه نزدیکان رئیس جمهور روسیه را مورد هدف قرار می دهد. همچنین رهبران هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان جمعه بر سر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیدند. سرگی سلاویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که این تحریم‌ها تأثیری بر سیاست روسیه نخواهد داشت.
غرب می‌خواهد از اوکراین حمایت کند، اما تلاش‌هایش محدود است. تنها ابزار مؤثر برای مقابله با کرملین تحریم بخش‌های مالی و انرژی از نوعی که در ایران اعمال شده بود است. اما مشخصاً غرب به ویژه کشورهای اروپایی برای برداشتن این گام آمادگی ندارند. تأثیر فهرست‌های سیاه بر اقتصاد روسیه در آینده نزدیک مشهود نخواهد بود. افرادی که در این فهرست‌ها نامشان آمده بر پوتین تأثیری ندارند. به نظرم غرب متوجه این مسئله هست و نه بر تحریم روسیه که بر کمک به اوکراین تمرکز کرده.
در تازه‌ترین تحول وزارت خارجه اوکراین از روسیه خواست برای آزادی گروهی از مشاوران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعدادی از خبرنگاران که شورشیان در سلاویانسک آنها را گروگان گرفتند مساعدت کند. روسیه مدعی است بر جدایی طلبان نفوذی ندارد، اما خود این افراد میگویند در صدد گروگان‌ها را تحویل ماموران امنیتی روسیه دهند. شنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را به حمایت از تروریسم متهم کرد و به نیروهای امنیتی اوکراین دستور داد امنیت فعالیت خبرنگاران در شرق و جنوب اوکراین را تضمین کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان. در ایران قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و CNG اعلام شده. دولت حسن روحانی میگوید قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی را نیز همزمان کنترل و مدیریت کند. شما عزیزان در این باره چه نظری دارید؟ نظرات خودتون رو با این شماره تلفن با ما در میان بگذارید. 2042 02 21 12 21 12.
جناب آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، شما که میگین بنزین قیمت شیب ملایمی رفته بالا، این شیب ملایم بر چه اساسیه؟ این قیمت بنزین نه 20%، نه 30%، 40%، حتی بیشتر رفته بالا. مردم چه گناهی دارن در این زمینه؟ باید چجوری زندگی خودشون رو بگردونن؟ یه کسی که مثلا تاکسی داره چجوری با این وضعیت کرایه ها میتونه دووم بیاره تو این مملکت؟ واقعا قیمت ها میخواد چجوری بشه که الان همه چیز گرون شده، هنوز که قیمت بنزین قانونی و اساسی نشده درست، از دو روز قبلش مردم همه قیمت های اجناس خودشون رو بردن بالا. ما چه گناهی کردیم آقای روحانی؟
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه در خطبه های نماز جمعه بار دیگر با الفاظی تند به موضوع مذاکرات هسته‌ای پرداخت. همکارم آرش حسنی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نظر او را درباره اظهارات احمد خاتمی و فشارها بر تیم مذاکراتی ایران در مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 پرسیده.
صحبت‌های امام جمعه پایتخت نه جدید هستش و نه امر غیر مترقبه، یعنی آقای خاتمی همون موازه رو ابراز میکنه که از مهمترین تریبون رسانه‌ای جریان تمامیت‌خواه و راست افراطی در جمهوری اسلامی، یعنی روزنامه کیهان، ابراز میشه و اونجا میشه همین موازه رو دید. این جریان راست افراطی متاسفانه گفتگو گریز هستش و سرخ ستیز هست و این ویژگی‌ها رو نه تنها در داخل از خودش بروز میده و اعمال میکنه و تلاش میکنه که اختلال ایجاد کنه در روند دموکراتیزاسیون در ایران، بلکه در مناسبات خارجی هم یک چنین نقطه عزیمت و روی کردی داره.
آقای کاظمیان، بارها مسئولان دولت از جمله آقای ظریف هم گفتند که این گفتگوها و مذاکرات با کشورهای غربی با تایید و اذن آقای خامنه‌ای صورت میگیره. این حمله های شدیدی که شما اشاره میکنید که گروهی از راست افراطی انجام میده، چطور با اون اذن و با اون اجازه همخوانی داره و چطور این تناقض رو میشه پاسخ داد؟
خب البته رویکردهای جریان راست افراطی و مختصاتش کاملا معروف به خود این جریان هستش، چنان که اشاره کردم اینها نسبتی با تعامل با جهان غرب و نسبتی با گفتگو و صلح در داخل و خارج برقرار نمی کنن. به خاطر این تلاش میکنن با استفاده از تمام ابزارها و امکانهایی که دارن اون ملاحظات و مطلوبهای خودشون رو چه در داخل چه در خارج متحقق کنن. این به نوعی اعمال فشار هستش، چه بر دولت روحانی، چه بر جریان راست میانه، محافظه‌کاران عملگرا و اساسا همونطور که گفتم دولت اعتدالگرا. در حوزه خارجی اینا تلاش میکنن که وادار کنن دولت رو به عقب نشینی یا اون عدم خوشبینی رو که رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه مؤکد، این رو برجستش کنن و سعی کنن که مانع از تداوم و تعمیق این روند گفتگوهای توام با تعامل و به هر حال همدلی بشن، چیزی که من بعید میدونم که حداقل در شرایط موجود توفیقی داشته باشه، چرا که اشاره کردم کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیمش رو مدت هاست گرفته برای اینکه تغییر بده روند مناسبات خودش رو با جهان غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای.
آقای کاظمیان، به تازگی آقای ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی گفتند که زیر فشارهای سیاسی در داخل هستن و تایید کردن این فشارها رو، اما گفتند که به اینها اهمیت نمیدن و تسلیم این فشارها نمیشن. سخنرانی های از این دست که امروز امام جمعه تهران آقای خاتمی داشتن، چقدر اساسا فشار واقعی هستش بر دولت و کسانی که دارن مذاکره میکنن، یا میتونه به عنوان مانعی محسوب بشه در فضای بین الملل وقتی که ترجمه میشه و سایر رسانه ها استفاده میکنن از این سخن؟
من گمان نمی کنم که به عنوان یک مانع جدی نه ایفای نقش کنه و نه از طرف‌های غربی مورد توجه قرار بگیره، چرا که اونها کاملا به این نتیجه رسیدن که اقدام دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و به علاوه هدایتش توسط آقای ظریف و همکاران، این بدون همراهی و حمایت آقای خامنه‌ای نبوده و نیست. پیغام‌هایی که قبل از سطح روی کار آمدن دولت روحانی ارسال شده برای طرف غربی به ویژه آمریکا به نظر من شواهد مهمی بوده و طبیعتاً دستگاه دیپلماسی هم خودش رو مستثمر میدونه به حمایت آقای خامنه‌ای. البته راست افراطی همچنان تلاش میکنه که اون تصمیمات اصلی و راهبردی کانون مرکزی قدرت رو متاثر کنه از داده‌های خودش، ولی من همچنان گمان میکنم که دست بالا در حال حاضر از آن میانه‌روها، جریان اعتدالگرا و محافظه‌کاران عملگرا هستش.
گفتگوی آرش حسنیار رو میشنوید با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.